سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری دولتی ایران یا ارنا به نقل از سرقنسول این کشور در مزار شریف گزارش داده که رهبر ایران با او دستور داده است تا تعامل با افغانستان را دگرگون کند. به نقل از خبرگزاری، علیرضا احمدی روز گذشته در یک گردمایی در مزار شریف گفت که علی خامنه ای رهبر ایران به این باور است که مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود. سرقنسول ایران در مزار شریف افزود که جمهوری اسلامی ایران مطابق سیاست‌ها و استراتژی‌های خود از هر اقدامی که به برقراری صلح و ثبات منجر شود حمایت می‌کند. و همچنین گفته که اولویت ایران توسعه روابط اقتصادی با افغانستان است. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با این گروه. اداره هواشناسی طالبان امروز برفباری سنگین و ریزش باران‌های شدید را در 25 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره میزان بارندگی را بین 15 تا 35 میلی‌متر و میزان برفباری را بین 10 تا 40 سانتی متر در ولایت‌های مختلف پیش بینی کرده. این اداره هشدار داده که همچنان امکان دارد وزش بادهای شدید در سالنگ‌ها و برخی ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان وجود دارد. پلیس ترکیه امروز پس از تفتیش یک موتر باربری در شهر اماسیا 24 پناهجوی افغان فاقد اسناد را شناسایی و بازداشت کرد. این افراد در یک موتر باربری که مواد خام تایر یا رابر را انتقال میداد پنهان شده بودند. بر اساس گزارش پلیس، این موتر باربری که اصلا مربوط روسیه بود پس از طی کردن 800 کیلومتر به شهر اماسیا رسیده بود. رسانه های ترکیه گزارش دادند که این موتر از روسیه وارد ترکیه شده بود و در حال انتقال کالاهای تجاری بود که توسط پلیس متوقف شد. و بر اساس توافق آتش بس غزه، نیروهای اسرائیلی از مسیر مرکزی نوار غزه عقب نشینی خواهند کرد. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که عقب نشینی نیروها از شب گذشته آغاز شده و انتظار می رود تا امروز به پایان برسد. اردوی اسرائیل هنوز به گونه رسمی در مورد این عقب نشینی ابراز نظر نکرده. اردوی اسرائیل هفته پیش از بخش شمالی غزه عقب نشینی کرد و آوارگان فلسطینی را اجازه بازگشت و شمال نوار غزه را داد. با این حال نیرو اسرائیلی همچنان در مناطق نزدیک به اسرائیل حضور دارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های مجله خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تهدیدات تروریسم از افغانستان به ویژه تهدید گروه داعش نشست ویژه برگزار میکنه. آیا طالبان توانایی مبارزه با تروریسم به ویژه گروه داعش را در افغانستان دارند؟ از یک آگاه امنیتی پرسیدیم.
طالبان مبارزه اینا ناکام هستند. به خاطر که از یک طرف اینا مسلکی نیستن، از طرف دوم اینها پشتیبانی اقتصادی و استخباراتی قوی جهان ندارن.
پیش بینی برفباری های سنگین و باران های شدید در 25 ولایت افغانستان چقدر ساکنان این ولایت ها را نگران ساخته؟
اونا نرکشیده همی دو روز بشته که باران می بار همی تنه است که دیگه دخول ابروهای لطست در این خونه همه به زمزل بشکسه.
در مسائل جهان، از ادامه اعتراضات علیه عذاب راست افراطی جرمنی در شهر منشن جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی با باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این مجله خبری رادیو زودی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه را در مورد تهدیدهای تروریسم به ویژه تهدید گروه داعش در افغانستان برگزار میکنه. بر اساس اعلام شورای امنیت قرار است این نشست فردا دوشنبه 2 فوریه برگزار شود. انتظار میره گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز همزمان ارائه شود. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده که تمام گروه های مسلح جمله داعش از بین برده و تهدید نیست، اما برخی تحلیلگران امنیتی و نظامی نظریات متفاوت دارند. خجسته کبیری جزئیات میده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه 10 فوریه نشست ویژه درباره تهدیدهای داعش در افغانستان برگزار میکند. در اعلامیه که شورای امنیت روز شنبه 8 فوریه منتشر کرده آمده که این نشست ویژه به بررسی تهدیدهای شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان و منطقه خواهد پرداخت. در این نشست گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ارائه و بررسی خواهد شد. در این گزارش که در 31 جنوری منتشر شده تاکید شده که گروه داعش یا دولت اسلامی همچنان یک تهدید بزرگ تروریستی در داخل افغانستان و فراتر از آن محسوب می شود. شورای امنیت گفته که در این نشست ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم و ناتالیا هرمن رئیس اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم ملل متحد اطلاعات درباره تهدیدهای داعش در افغانستان و منطقه ارائه خواهند کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که حکومت طالبان بارها ادعا کرده که داعش را در افغانستان سرکوب کرده است. اما شماره از کارشناسان امور نظامی و امنیتی می گویند که داعش همچنان تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان محسوب می شود. شاه محمود میاخیل معین وزارت دفاع در جمهوری پیشین و آگاه نظامی در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که مبارزه با داعش زمان ممکن است که در افغانستان یک حکومت قانونی و برخواسته از اراده مردم ایجاد شود.
تهدید داعش نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان وجود دارد، زیرا 3، 4، یا 5 نفر میتواند تصمیم بگیرند و اقدامات تخریبی انجام دهند. برای مقابله با این تهدید تلاش های مشترک و هماهنگی ضروری است. اما این زمان ممکن می شود که در یک کشور یک حکومت مشروع، قانونی و دموکراتیک وجود داشته باشد. مردم از حکومت رضایت داشته باشند و همکاری کنند.
در همین حال محمد اسحاق اطمر کارشناس امور امنیتی بر تلاش‌های مشترک در برابر داعش تاکید کرده و میگوید شورای امنیت ملل متحد باید کشورهایی را که به گفته او داعش را آموزش می‌دهند و با آن امکانات فراهم می‌کنند مشخص کند.
اگر واقعا شورای امنیت در جلسه خود این را مشخص کند که کدام حکومت‌ها، کدام دولت‌ها داعش را حمایت می‌کنند و یا بر از اونها فرصت‌های را مساعد می‌سازند، این کار بهتر و خوبتر خواهد بود. اما در غیر از او داعش شاخی خراسان این میتانه که مردم ملکی را در افغانستان قربانی بگیرن و با می ترتیب ناامنی را در کشورهای آسیای میانه و شرق میانه گسترش بده. اینجا یک همکاری بین کشورها ضرور است.
طالبان ادعا کردند که مراکز آموزشی داعش در خارج از افغانستان و در برخی مناطق پاکستان موقعیت دارند. اما این ادعا از سوی دولت پاکستان رد شده است. قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات متعدد از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی در این کشور انجام شده که در برخی موارد مقامات بلندپای طالبان را نیز هدف قرار داده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری مرگبار که به تاریخ 11 سپتامبر 2024 در کابل رخ داد و هدف آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بود بر عهده گرفت. این حمله و حملات مشابه که در بیش از 3 سال گذشته تلفات ملکی بر جا گذاشته و مسئولیت آن را داعش پذیرفته، ادعاهای طالبان مبنی بر سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را زیر سوال برده است.
در گزارش شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست ویژه قرار است فردا تهدیدات تروریسم در افغانستان به ویژه تهدید گروه داعش در افغانستان بررسی کنه. در این مورد با اختر راسخ آقای امور نظامی صحبت تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که این نشست چقدر و چرا مهم است؟
ببین این مهم خاطر گفته میشه که ما گفته میتونیم که وقت جغرافی ما نیم قرن در بین جنگ غرب و شرق ما را استعمال ساختن، ما را جغرافی ما را استعمال کردن، مردم ما را در این جنگ خود اینا هدف قرار دادن و از مردم ما عسکرگیری کردن، مسلح ساختن به نامهای مختلف، داعش، طالب، القاعده و تقریبا 22 گروه های انواع به نامهای مختلف تحت اینمی چطر اینا ساختن. فقط هدف اساسی جا یک جنگ غرب و شرق است که از جغرافی افغانستان برای زیان رساندن به منطقه و به این ابوالقدرت های چین و روسیه و همچنان در پلوش ایران و هند اینا را هم در بر میگیره.
اما داعش در افغانستان هم عملات خونین را انجام داده، عملات مرگبار را، امی حال که طالبا هم ادعا میکنن که علیه داعش اینا مبارزه میکنن، اما ما شاید عملات خونین داعش در نقاط مختلف افغانستان بودیم. چقدر داعش تهدید جدی است بر افغانستان؟ چقدر داعش به افغانستان خطرناک است؟
ببینید نه تنها داعش برای افغانستان خطرناک است، تمام احزابی که توسط هر استقامت یا هر شبکه استخباراتی که مسلح میشه به خاطر افغانستان و جنگ در افغانستان، این کلش خطرناک است. مفهوم فقط کسی که تفنگ بلند میکنه به خاطر کشتار تفنگ بلند میکنه. داعش جز یکی از دینمی جز از دینمی گروپ های تروریستی است که برای پیشبرد امورات و پلانه های استخبارات پاکستان و غربی ها در این منطقه ساخته شده و این جنگ اینا میخواین این بار تحت عنوان داعش در منطقه پیش ببرن. بنابراین ما 40 سال با نام های مختلف، با بهانه های مختلف، با بیرق های مختلف، با شعار های مختلف اسلامی ما کشته شدیم، ما تباه شدیم و ما ملت ما در بدر و خاک بسر عظمی ادرس شده. بنابراین ما گفته میتونم تا زمانی که ملت افغانستان تفنگ را دور نگذاره و در علیه تفنگ قلم نبردارن، کتاب نبردارن، تحصیلات عالی را نگیرن به خاطر ساختار وطن خود، ما از چنین پروگرام های استخباراتی غربی ها و شرقی ها نجات پیدا نمی کنیم. می خواهیم که افغانستان یک بار دیگه جنگ میدان جنگ ابوالقدرت های اقتصادی و نظامی جهان مبدل بکنن.
طالبان میگن که با داعش مبارزه میکنن و داعش چندان تهدید جدی نیست. فکر میکنین که طالبان توانایی مبارزه با داعش دارن با در نظر داشته مثلا بحران اقتصادی در افغانستان یا ای که طالبان را تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته، طالبان میتونن با داعش مبارزه کنن؟
نه خیر، به خاطر نمیتونم که شما میدانید که علیه داعش در وقت خود جمهوریت که ما یک اردوی منظم داشتیم و همچنان در پهلوی اردوی منظم همکاری و کمک اقتصادی و نظامی ناتو را داشتیم، علی و داعش نتونستن مطلق المطلق از بین بردارن. بنان تا زمانی که در این منطقه استخبارات پاکستان ISI فعال باشه، داعش هم سال داعش بسیار در این منطقه دست دراز داشته خواهد باشه و پلانهای خصمانه تحت عنوان تروریسم در این منطقه روز بروز عملی بشود. طالبان بمبارده اینا ناکام هستن به خاطر که از یک طرف اینا مسلکی نیستن، از طرف دوم اینها پشتیبانی اقتصادی و استخباراتی قوی جهان ندارن. بنابراین در بدست خالی در مقابل داعش بسیار مشکل است که طالبان به تنهایی در این جنگ در این مبارزه موفق شوند.
اختر راسخ آقای امور نظامی در مورد نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان نظر خود را با رادیو آزادی شریک می ساخت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استنتال ازات دیگر از ادامه اعتراضات در شهر مونشن جرمنی به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که پیشبینی تازه وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان مبنی بر برفباری های سنگین، باران و طوفان ها در برخی از ولایت های افغانستان شمار از مردم نگران ساخته. مردم به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه رویدادهای طبیعی قبلی سرپناهشان آسیب دیده و در برابر بارندگی ها مسئول نیستند و آماده آفتهای احتمالی آینده هم نیستند. جزئیات در این گزارش.
نظیفه باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات است که میگوید بخش های از خانش به اثر وقوع زلزله در اکتبر سال 2023 ویران شد، اما توان آبادی دوباره آن را نداشت و همچنان در خانه نیمه ویرانش زندگی میکند. وی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
خانه نرکشیده، همین دو روز است که باران میبار، همین تنه است که دیگه دخول ابوهای لطست در این خانه من همه به زلزله بشکسه، همین تا خانه شکسته لومیده.
بسم الله باشنده ولایت غور نیز شکایت مشابه دارد.
ما از توان و قدرت ما نشد که جور بکنیم و میتونیم کل کاری بکنیم دیگه یله کردیم من دیگه زمین خانهای مردم شده ایمال پیلن هم دیگه در خانهای مردم زندگی میکنیم بگرانه خود داریم دیگه ولایتی بردیم.
آنان ادعا میکنند که توجه لازم به وضعیتشان صورت نگرفته و از حکومت طالبان و نهادهای مددرسان میخواهند قبل از اینکه بارندگی های زمستان بیشتر برایشان آسیب برساند با آنان به ویژه در قسمت سرپناه کمک کنند. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بر روز یک شنبه 21 دلو از ریزش برف و باران و بادهای تند در 25 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره تخمین کرده است که بارندگی همراه با بادهای شدید در ولایت های هرات، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدانوردک، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان و پنجشیر به وقوع پیوندد. در برخی مناطق مقدار باران بین 15 تا 35 میلی متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده است. با گفته این اداره به شمول سالنگ ها امکان بادهای شدید در برخی ولایت های مرکزی، جنوبی و غربی وجود دارد که سرعت آن در برخی مناطق در ساعت به 50 تا 80 کیلومتر می رسد. مجیب لحاظ کارشناس امور اجتماعی می گوید که دولت ها باید برای کمک و رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی امکانات و آمادگی لازم را داشته باشند.
حوادث طبیعی بیشتر اوقات حتی قابل پیش بینی نیست، اما دولت ها و حکومت ها مسئولیت دارند که از قبل برای برخی مسائل آمادگی داشته باشند و برای افراد آسیب پذیر و متضرر به وقت رسیدگی کنند.
وقت بندی رسیدگی وشید.
جانان سایق سخنگو و رئیس دفتر روابط عامه اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به تاریخ 13 جنوری در یک مصاحبه خود گفته بود که در بخش مدیریت خطرات طبیعی در زمستان سال جاری پلانی را در امانگی با نهادهای مددرسان بین المللی آماده کردند تا در هنگام وقوع حوادث مشترکاً به متضررین کمک کنند. قابل ذکر است که دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش به تاریخ 15 جنوری گفت که در نتیجه برفباری های سنگین، باران ها و طوفان ها در مناطق شمال و شرق افغانستان دست کم 10 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر گزارش داریم که مردم در نقاط مختلف افغانستان از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و دیگر نیازمندی ها شکایت میکنند و میگویند که بسیار قیمتی شده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سلسله اعتراضات علیه عذاب راست افراطی جرمنی روز شنبه در شهر مونشن نیز ادامه یافت. صدها هزار معترض مخالف سیاست‌های ضد مهاجرتی عذاب هستند. امید حکیمی جزئیات دارد.
تظاهرات مونشن مهمترین رویداد این هفته در سلسله اعتراضات علیه فعالیت‌ها و نفوذ احزاب راست افراطی در شهرهای مختلف جرمنی بود. پس از تظاهرات حدود 160 هزار نفر در برلین پایتخت جرمنی در هفته گذشته، بیش از 250 هزار نفر روز شنبه به جاده های مونشن برآمدند و علیه سیاست های این احزاب شعار سر دادند. سازمان دهندگان تظاهرات مدعی‌اند که دست کم 320 هزار نفر در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند. سلسله این تظاهرات با شعار دموکراسی به شما نیاز دارد دو هفته قبل از انتخابات پارلمانی جرمنی آغاز شد. این انتخابات با نگرانی‌های همراه است که ممکن در جریان آن شماره کرسی‌های حزب راست افراطی به نام آلترناتیو فار دوچلند یا AfD در پارلمان جرمنی افزایش یابد. حکومت ائتلافی چپ میانه به رهبری اولاف شولتز بیش از یک ماه پیش پس از خروج حزب دموکرات آزاد یا AfD از ائتلاف سه جانبه و برکناری وزیر مالیه این حزب از سمت خود سقوط کرد. بنابراین در جرمنی انتخابات زودهنگام اعلام شد. نظرسنجی ها در جرمنی نشان می دهد که حزب AfD احتمالاً با کسب 19% یارا پس از حزب تحت رهبری فریدریش مرتز در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. سازمان استخبارات داخلی جرمنی که به عنوان دفتر حفاظت از قانون اساسی نیز شناخته می شود، حزب AfD را به عنوان یک سازمان راست افراطی تحت نظارت قرار داده است. این حزب در سال 2013 به عنوان یک گروه ضد اتحادیه اروپا تأسیس شد، اما بعداً با سیاست‌های ضد مهاجرتی روی آورد. پیشینه سیاسی 11 ساله این حزب به ویژه در ایالت‌هایی که قبل از اتحاد مجدد جرمنی شرقی و غربی بخشی از جرمنی شرقی کمونیستی سابق بودند قوی است. پارلمان جرمنی یا بوندستاگ به تاریخ 12 ماه در لایحه جنجالی احزاب محافظه‌کار را که خواستار وضع محدودیت بر روند مهاجرت به این کشور شده بود رد کرد. حزب AfD از عدم محبوبیت دولت ائتلافی اولاف شولتز استفاده کرده و در ماه‌های اخیر در انتخابات ایالتی به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان روز شنبه به احزاب سیاسی هشدار دادند که با حزب AfD همکاری نکنند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون میشنوید که شما را از مردم در مناطق مختلف افغانستان می گویند که با بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فوراً افزایش می یابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمی یابند. آنها در صحبت با رادیو آزادی خواهان کنترل قیمت مواد اولیه از سوی حکومت طالبان شدند. در این حال شما را از آگاهان اقتصادی از مردم می خواهند که تا همزمان با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی مواد مورد ضروریت اولیه را بیشتر از نیازمندیشان خریداری نکنند تا به دلیل تقاضای بیشتر در عرضه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد نشه. بیشتر در این گزارش.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخ ها بیشتر از این بلند نره.
سمیع الله کارمند شاروالی حکومت طالبان در کابل است. میگوید که نگران بلند رفتن بهای مواد خوراکی است. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت با بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فورا افزایش مییابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمییابد.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامده. همو چیزی که یک هفته پیش بود حالا هم امون نرخ است و مردم بسیار ترسیده شده که نرخ ها بیشتر از این بلند نره.
قیوم باشنده ولایت پروان نیز بر رادیو آزادی گفت
نه آرد خریده میشه نه برنج و روغن، زور دولت نمیکشه که بازار کنترل کنه. در ظرف دقیقه قیمت ها بالا میره. چرا دکاندار میگه دلار بلند رفته؟ امارت اسلامی باید صدای مردم را بشنوه و یک راه حل پیدا کنه.
در همین حال شما را از آگاهان اقتصادی از مردم میخواهند که همزمان با افزایش نرخ دلار در برابر افغانی به قصد ذخیره سازی و بازارها هجوم نبرند و زمینه افزایش قیمت و احتکار مواد اولیه را فراهم نسازند. ندیم انوری سابق استاد پوهنتون البیرونی بر رادیو آزادی گفت با این کار تقاضا بیشتر شده و در عرصه مواد به مارکت ها مشکل ایجاد می شود.
افزایش قیمت مواد خوراکی با بلند رفتن پولای خارجی نشانه نابسامانی است که دولت کنونی قادر به کنترلش نیست و در این روز ما متوجه هستیم که نرخ دلار و همچنان نرخ مواد خوراکی بلند می ره و این نشانه نابسامانی است که دولت نمی تانه بازار را کنترل کنه. اگر تجار است به خاطر منفعت خودی کار می کنه و اگر مردم عام هستند به خاطر از اینکه قحطی و گرسنگی نشه این کار می کنه.
اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
دید فارا مشخص کمیسیون شاروالی که نست
در این مورد کمیسیون مشخص در شاروالی و وزارت تجارت است که شاروالی نرخ ها را می دهد. کس احتکار نمی تواند. وقت مواد در دکان ها موجود است پس موضوع احتکار نیست، اما واقعا در برخی جاها که نرخ ها بلند می رود دوباره کاهش پیدا نمی کند. اصولا این است که باید با پایین آمدن نرخ دلار قیمت مواد هم کاهش پیدا کند.
با گفته صرافان سرای شهزادی کابل روز یک شنبه 21 دل قیمت یک دلار آمریکایی به 73 افغانی کاهش یافته که بر اساس معلومات آنان این نرخ هفته قبل حدود 76 افغانی بوده و قبل از آن به 84 افغانی هم رسیده بود. اما با گفته دکانداران مندوی شهر کابل تغییر در نرخ مواد اولیه خوراکی مشاهده نشده و بر روز یک شنبه 21 دل یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1380 افغانی، یک بوجی برنج علای 24 کیلویی 2300 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1770 افغانی و یک سیر بوره 370 افغانی است. و آنان میگویند که در یک هفته گذشته نیز قیمت ها همین گونه بوده است. هرچند بانک ملی افغانستان تحت کنترل طالبان برای حفظ و تثبیت ارزش افغانی به گونه پیهم ده ها میلیون دلار را به حراج گذاشته، اما برخی از آگاهان اقتصادی این اقدام طالبان را تنها یک راه حل کوتاه مدت می داند. آنان بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان را به توقف کمک های خارجی ایالات متحده نسبت می دهند. آمریکا پیش از این در بیش از 3 سال گذشته هر هفته 40 میلیون دلار را به هدف ارائه کمک های بشری به افغانستان می فرستاد که بر اساس گزارش بانک جهانی در حفظ ثبات افغانی کمک کننده بوده است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمام کمک های خارجی آن کشور را برای 90 روز بالد تعلیق درآورد و گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرائیتان. این مجله خبری رادیو آزادی را با چند پیامی که شما برای رادیو آزادی فرستادین به پایان میرسانیم. شما هم پیام دارین 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی صدایتان به ما بفرستین، ما در لایه برنامه های خود آن را پخش میکنیم. منتظر پیام هایتان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و در هم فقه در تمام دی از که باید زن مرد مکتب بخوانن دیگه، ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خوهرا و مادرا خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید همی بلکل همی داکتر از این شفاخانه های ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی.